بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با ضمانت طبیب بود. عرض کردیم که قاعده این هست که هر کس اتلاف بکنه مالی را ضامن هست، و پزشک در مقام معالجه هم که باشه بالاخره متلف هست و متلف ضامن. این قاعده اصلی. بحث دیگر اینه که روایتی داشتیم که سکونی نقل کرده بود که هر کس که طبابت می کند یا دامپزشک هست، این چه بکنه؟ طلب براءت بکنه قبل از اینکه بخواد اقدام کنه. یا الله، حال شما چطوره؟ سلام علیکم. که شما که عرض کنم اگر براءت نطلبد ضامن است. این روایت سکونی روز ما صحبت کردیم، گفتیم اینم دلالت بر ضامن بودن میکنه و بعدش هم عرض کردیم که چون این کاری که طبیب میکنه شبیه به عمد هست و به همین جهت خودش ضامن هست، عاقله او چیزی به گردنشون نمیاد. حالا یه پرسش دیگری مطرح شده و این مسئله طرح کردن که گرچه حالا از روایت سکونی وقتی خوندیم این مطلب انگار فهمیده میشد، ولی ما روایت را خوندیم برای اثبات اصل زمان. حالا بحث سر اینه که واقعا اگر طلب براءت بکنه پزشک با گرفتن براءت ذمه‌اش بری میشه یا نه. در این مسئله دو قول هست. یک قول که حتی نقل اجماع هم برش شده اینه که بله، بر فرض این که طبیب طلب براءت بکنه و اخذ براءت بکنه از مریض یا ولی مریض، دیگه ضامن نیست. این قول استنادش به همین روایت سکونی هست که فرمود من تطبب او تبیتره فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو ضامن. می فرماد که این مفهومش اینه که اگر اخذ براءت کرد ضامن نیست، اگر اخذ براءت نکرد فرموده ضامنه. یعنی در فرض اون طرفش چیه؟ طرف ضامن نیست چون اخذ براءت کرده. خب این قول در مقابلش یک فتوای دیگری نقل کرده صاحب جواهر، فرمده قیله و و صاحب جواهر میگه که این قائل را هم ما نشناختیم کی باشه، الا این که گفتن ابن ادریس هست. حالا شما ببینید، ما فتوای جناب ابن ادریس را خوندیم که ایشون فرموده بود چی؟ فرموده بود اگر پزشک کاری را انجام بدهد و تقصیر درش نکرده باشه، اجازه هم داشته باشه، براءت نگرفته ها، اجازه گرفته. گفتیم گفته ضامن نیست. خب وقتی ایشون میگه ضامن نیست، موضوعی برای اخذ براءت نمیمونه. بنابراین این که بخوایم بگیم ابن ادریس فرموده طبیب بر فرض اخذ براءت ضامن نیست، این نسبتش به ابن ادریس جای بحثی داره. ابن ادریس در مواردی گفته ضامن نیست که شامل این مورد اخذ براءت هم میشه. بله ممکنه ایشون فرموده باشه و ظاهرن هم اینجوری گفته که اخذ براءت مفید نیست برای کسانی که میخواستن چه بکنن، کسانی که میگفتن پزشک ضامن هست، یعنی خلاف فتوای ابن ادریس بودن اونا. بله کسی که میگه پزشک ضامنه بخواد بیاد زمان طبیب را با اخذ براءت چی از دوش طبیب برداره، فرموده که این مفید نیست. چرا؟ به خاطر این که اسقاط الحق قبل ثبوته میشود. عرض میرسید. خب اگر که جناب ابن ادریس اینجور گفته باشه، به عنوان یه نقدی به فتوای مشهور گفته، نه به عنوان یه فتوای دیگری، برای اینکه ایشون نمیتونه اینجوری قاعدتا فتوا بده. ایشون خودش گفته اصلا پزشک بدون اخذ براءت چی؟ ضامن نیست. حالا میگیم با اخذ براءت ضامنه؟ نمیشه اینجوری بگیم. نه، بحث ایشون این بوده که اونایی که میگن پزشک ضامن هست، اخذ براءت هم دیگه نمیتونه پزشک را از زمان بیرون بیاره، برای اینکه اخذ براءت قبل از اقدام طبیب به علاج و قبل از این که بخواد به اصطلاح تلف چیزی پیش بیاد، اسقاط الحق قبل ثبوته میشه. خب این مطلبیه که از جناب ابن ادریس نقل شده. در رابطه با فتوای مشهور که گفتیم ادعای اجماع هم شده، دلیل اصلی همین روایت سکونی هست که در روایت سکونی اینجوریه که اگه اخذ براءت نکند چیه؟ ضامنه. معنیش اینه که اگه اخذ براءت کرد ضامن نیست دیگه، مفهومشه. خیلی خوب، این مفهوم رو ما مفهوم استثناء هم هست ها، دیگه کسی تردید نداره که این مفهوم داره، مفهومش هم حجیت داره، تموم شد رفت. یه استدلال دیگری هم کرده و اون اینه که ما نیاز داریم بالاخره در جامعه به اینکه یه سری معالجات انجام بشه. اگر آمدیم گفتیم پزشک زامن هست ولو اخذ براءت بکنه زامن هست، طبیعتاً هیچ کس طبابت نخواهد کرد. برای که میگن من برای چه بیام یه فتنهی بیندازم روی دوش خدا؟ این ضرورت باعث شده که میگه باعث میشود که بگیم آزامن نیست. این دو تا دلیل، دلیل اولش که روایت هست، یه اشکالی درش گفتیم هست از نظر سند، بحثم کردیم گفتیم با وجود این که روایت از حیث سند یک ضعفی داره و اون ضعف چیه؟ اینه که راوی عامی المذهبه، الا این که این ضعف جبران شده به این که طرف چیه؟ ثقه هست. بنابراین مشکلی از ناحیه سند روایت نداشتیم. دلالتن هم دلالت حدیث در این مسئله بحثی درش نیست که دلالت داره. اما اون دلیل دومشون که گفتن علاج لابد من هست، این به عنوان دلیل مثلا عقلی باید بگیم ها؟ چه باید بگیم؟ خیلی این دلیل پایه قویی براش نمیشه پیدا کرد، الا این که توجیه به اصطلاح حکم هست. حالا اگر ما آمدیم و گفتیم که به عنوان دلیل عقلی میخواییم این را ذکر کنیم، باید مفید یک قطعی بشه برای ما. برای که گفتیم دلیل عقلی اونجایی که قطع می آورد حجیتش را ما میپذیریم، اونجایی که موجب یه گمانی میشه چیه و قطع ایجاد نمیکنه برای ما، نمیتونیم این را به عنوان دلیل حکم شرعی بپذیریم. خب حالا این که علاج نیاز جامعه هست، یعنی عقل حکم میکنه به این که باید به واسطه این که نیاز داریم در جامعه به طبابت و معالجه، پزشک را از زمان چی؟ بریع بکنیم، براءت براش قائل بشیم. این چجوری مثلا ما بگیم عقل به چه وجهی این را دلالت میکنه؟ به نظر نمیرسه که از این جهت به شما که عرض بکنم ما بتونیم استدلال تاب و تمامی بچینیم. بله ضرورت معالجه را ما درک میکنیم، ولی ضرورت معالجه وقتی که امکان اسقاط زمان وجود داشته باشه، چرا ما بیایم بگیم که زامن نیست؟ به طور کلی میگیم زامن است الا وقتی که اسقاط زمان بکنه. کار را از طرف هم مریض و هم پزشک محکم میکنیم که مریض تصریحا اسقاط زمان بکنه، براءت بده، و پزشک هم برای اقدامش اخذ براءت بکنه. خب این راه حله. چرا ما این راه حل را نپذیریم؟ بگیم عقل میگوید که باید بریع‌الذمه باشد طبیب. این چیز دقیقی ازش بیرون نمیاد. بله وجه نیاز به این به اصطلاح براءت را درک میکنیم و اون ضرورت معالجه است. اما اینکه این اسقاط این زمان بشود بدون اخذ براءت، بگیم قاعده کلی قرار میدیم ضامن نیست، این را به شما که عرض کنم جای بحث داره. بنابراین دلیلی اگر این دلیل گفتیم، دلیل اعم از مدعا هست، ما میخواییم اسقاط زمان بر فرض اخذ براءت را بگیم، اما دلیل ظاهرا شامل مواردی که اخذ براءت هم نشه، این ضرورت دیگه داریم میگیم، میشود. بنابراین این به عنوان دلیل کافی نیست، اما وجه حکمت قضیه را میفهمیم ازش. حالا یه نکته ای را میخواییم عرض کنیم خدمتتون، که کسانی که گفتن اخذ براءت موجب زمان، موجب اسقاط زمان نمی شود، همین قولی که گفتیم قائلش هم نمیدونیم کی هست، عمده استدلال اونها اینه که اسقاط الحق قبل سقوطه میشه، عمده استدلالشون اینه دیگه. ما میخواییم عرض کنیم که این قاعده اسقاط الحق قبل سقوطه قبول داریم، یه قاعده است، اما برای اینکه این قاعده استثناء خورده باشد، روایت سکونی را ما داشتیم. چه اشکالی داره؟ به خاطر ضرورتی که برای معالجه گفتیم هست، و روایت سکونی که راه حلی به ما پیشنهاد میده که اخذ براءت بکنید، ما بیاییم چه کار کنیم؟ بگیم قاعده اسقاط الحق قبل سقوطه که این جایز نیست و صحیح نیست، برای که چیزی که نیست را داره میبخشه، باید یه چیزی باشه که ببخشد. میگیم از این قاعده خارج میشیم، استثناء میگذاریم برای قاعده در موردی که روایت سکونی دلالت میکنه. پس روایت سکونی میشه مخصص اون قاعده. خب ها حالا میرسیم، حالا اینا میگیم. یه وجه دیگری همینه که میفهمم، ما میخواییم بگیم اگه این حرف را بزنیم، آیا مسئله حل میشه؟ بنابراین ما یک تقریری میخواییم برای استدلال مشهور بکنیم و جوابی به این فتوای که حالا قائلش هم نمیدونیم بدیم. بگیم آقا شما مشکلتون اینه که اسقاط الحق قبل سقوطه میشه، ما داریم میگیم این اسقاط دلیل داره که اشکال ندارد، ولو اینکه قاعده از قاعده استثناء میخوره. دلیلش چیه؟ روایت سکونی. خیلی خوب، ممکنه طرف مقابل یاد به شما بگه که آقا این روایت سکونی روایت ضعیف هست، من چطور با یه روایت ضعیفی از چی؟ از اون قاعده دست بردارم؟ اصل اشکال اینجا پیدا. ما هم در جواب میگیم به همون دلیل که ما روایت سکونی را قبول کردیم و طبقش مشهور فتوا داده. ببینید یه تعبیری هست و اون اینه که عمل اصحاب جابر ضعف سنده. این یه طور تعبیری عمل کردن اصحاب به این روایت، خود عملشون به این روایت که گفتیم بعضیا گفتن اجماعی است، بعضیا گفتن مشهور است. فتاوای خیلی از بزرگان هم اینجا نقل شده که همه فتوا دادن طبق روایت سکونی، فتوا دادن یعنی عمل کردن بهش. اگر طرف مقابل ما بخواد بگه آقا شما میخواید با یک روایت ضعیف دست از قاعده اسقاط الحق قبل سقوط قبل ثبوته لا یجوز بردارید، چرا با روایت ضعیف میخواید این کار را بکنید؟ میگیم این روایت ضعیف بود به حسب نگاه اولی که ما کردیم در رباطش مثلا حالا آدم ضعیف، اما وقتی شما بیایید و نگاه کنید ببینید با این روایت اصحاب چه کار کردن، ببینید همه بهش عمل کردن، همه نکردن، اکثریت قاطع عمل کردن. عمل اصحاب به این روایت جابر ضعف سندش میشه. این چیزیه که به شما که عرض کنم آقایون فرمودن. ما میخواییم عرض کنیم که این مسئله که عمل اصحاب جابر ضعف سند هست، یه قاعده‌ای که حالا گفته شده ممکنه در یک جاهای کاربرد داشته باشه، اما اینجا نیازی به این مسئله نیست. ببینید یه روایتی را شما باید از حجیت بیاندازید به واسطه ضعف سند، بگیم ضعیفه از حجت نیست، تا بعد بخواید شما چه کار کنید؟ بگید به یه وسیله دیگری ما این را دوباره به حجیت بازگردونید، بگیم حجیتش را اثبات. اگه بنای شما بر این شد که روایت ثقه حجت است، روایت ثقه حجت است، اگه مبناتون این شد، روایت سکونی گفتیم که از حیث وثاقت سکونی چیه؟ موثق هست، ثقه است. اگر که این را پذیرفتی از حجیت نیفتاده که شما بخواید بگید به واسطه عمل اصحاب مثلا جبران ضعفش میخوام بکنم، یعنی دوباره حجیت بهش بدهم، نه حجیت بوده است و به واسطه حجیت شما میتونید چی؟ یه قاعده ای را با روایتی که حجت هست چی؟ تخصیص بزن. بله اگه یه جایی واقعا شما گرفتارید به این که روایت صحیحه که نیست، روایت موثقه هم نیست، ضعیفه است واقعا، اما اصحاب به همین عمل کردن، اونجا شما بخواید درستش کنید باید بگید یه جوری این را درست کنید. عمل اصحاب را اونجا میاریم کمک، میگیم چون اصحاب کمک کردن جبران ضعف سند میشه. جبران ضعف سند میشود معنیش این است که این روایت ثقه نیست اما موثوق الصدور است. ببینید دو تا تعبیر داشتیم دیگه در بحث حجیت خبر واحد. یک تعبیرش این بود که روایت ثقه حجت است، یعنی بعد راویان همه چی ثقات باشد. یه روایت دیگرش اینه که شما بیایید بگید من چه کار دارم که راوی ثقه هست یا نیست، من اطمینان به صدور روایت دارم. خیلی خوب، وقتی شما میبینی که اکثر اصحاب میان عمل میکنن، یه نحوه اطمینان به شما میده که لابد اینا میدونستن معصوم فرموده، قول غیر معصوم که حجت نیست. چرا اینا به این روایت عمل کردن؟ میدونیم که دلیل فتواشون هم این روایت هست. پس به روایتی که شما سندش ضعیف هست میبینی عمل کردن. خب چرا عمل کرده؟ میگیم این لابد میدونسته که معصوم فرموده، ولی راویش آدم درستی نیست، مورد اطمینان نیست، ولی اینا میدونستن که این را معصوم فرموده. میدونستن که معصوم فرموده یعنی موثوق الصدوره. به عرض میرسید، پس شما یک بار میایید روایت را از باب اینکه راویش ثقه هست میخواید درست کنید، میگید حجیت روایت ثقه را ما اثبات کردیم. یه موقعی میایید میگید نه، روایت موثوق الصدور را ما قبول داریم. این مرسلات به شما که عرض کنم که در کتاب شریف تحف العقول نقل کرده، خب اینا مرسلات هست. اصلا سندش نمیدونیم کی هست، نه ای که میدونیم و به اصطلاح حالا میخواییم بگیم وایسو ببینم این ثقه هست یا نیست، نمیدونیم. اما بحث کردیم قبلا هم این را خدمتون عرض کردیم که وقتی ما وثوق به صدورش از معصوم پیدا میکنیم، این را میتوانیم بهش استناد کنیم. خیلی خب، این وثوق به صدور بایستی به عنوان یک به اصطلاح مبنای دیگری در حجیت خبر واحد ازش بحث بشه. عرض بنده اینه، این که میگیم شهرت جابر ضعف سند است، به دقت که میکنیم به این معنا انگار میشود که وقتی شهرت عملی اصحاب، عمل اصحاب طبق حدیثی که ما میبینیم، این باعث می شود که شما وثوق به صدور روایت پیدا بکنید، و الا این که حالا 500 تا 1000 تا فقیه هم ما به اسمهم و به نسبهم شناختیم که به یه روایت عمل کردن. اگر شما وثوق به صدور پیدا نکنید، حجت در دستت نیست. فتوای اصحاب که حجت نیست. چه چیزی حجته؟ قول معصوم. بنابراین این بحث را ممکنه ما بتونیم اینجوری هم یک تعبیر دیگری ازش داشته باشیم. خیلی خوب، به هر شکل ما عرض کردیم که این روایت سکونی به واسطه این که روایت موثقه اسمش گذاشتیم چیه؟ حجیتش برای ما ثابت شد. حجیت که ثابت شد، از اون قاعده اسقاط الحق قبل ثبوته چی؟ به واسطه این روایت خارج میشیم. خب این مسئله ای هست که اینجا خدمت شما عرض کردیم. یه نکاتی هم در باب این روایت البته گفته شده که ممکنه باز هم یعنی در دلالتش بخوایم شبهه‌ای بکنیم که بازم برگردیم به این که بگیم چی؟ اخذ براءت موجب سقوط زمان نمی شود. بله؟ حالا اون قاعده ای هست که مورد قبول اصحاب هست. دوباره به شما که عرض کنم، اگر عقلی باشد، حالا ببینید هر چیزی که ما میگیم معلوم نیست که این معنا حالا بشه عقلیش کنیم. یه چیز دیگری هم حالا میگیم که اونا یه راه حل دیگری هم برای این پیدا شده که حالا اشاره هم کردن، اونم دوباره حل مسئله میکنه. ولی قاعده مسئله این هست که شما اگر یک مطلبی را به عنوان قاعده به اصطلاح مورد قبول اصحاب، تلقیه به قبول کردن اصحاب، این نه به عنوان اینکه قاعدتون عقلیه برز میرسید، این را گفتید قاعدتا میشه استثناء بشه برز میرسید. خب این را به عنوان شرط میگیم، این که کاری نداره. حالا عرض میکنم میرسیم یه جور دیگه توجیهش. ببینید نکته ای که ما اینجا داریم اینه که در روایت فرموده که من تتبع و اوتبیتر فلیأخذ البراءة من ولیه. این من ولیه باید بگیم من مریضه اول بگیم ها، یه اشکالی در دلالت شده که آقا روایت موردی را که مسئله ما میگه که آقا از مریض اخذ براءت میکنیم دیگه ضامن نیستیم، اصلا ناظر به این نیست، ناظر به اینه که از ولی بخوایم اخذ براءت بکنیم نه از مریض. روز قبل هم گفتیم این عبارت حدیث یه به اصطلاح جای حالا ان قلت قلتی درش به نظر افرادی رسیده و اون اینه که شما وقتی میگید اخذ براءت از ولی بکن، معلومه که ولی الان باید دخالت کنه. اگه مریض خودش زنده هست ولی چه کار هست؟ این برای وقتیه که طرف مرده، ولی یه میت باید اخذ براءت بکنی ها؟ اگه این اشکال را شما داشته باشید، ما میخواییم بگیم که نسبت به تبیتره چه میگید؟ همین روایت تبیتره هم داره دیگه. خب یک دامی مریض شده، میبرن پیش بیتار و بیتار میخواد اقدام کنه که علاج بشه، میفته میمیره. فرموده فلیأخذ البراءة من ولیه، این کسی که دام را آورده ولی دام شما میگید هست یا مالک؟ میگیم مالک. اگه این گیر میخواید بدید نسبت به تبیتره اصلا این مورد نداره. خواهیم بگیم روایت را اولش که میخونه یه نفر عرفی میخواد بفهمه، معنیش زود متوجه میشه. این گیرا که شما میدید از اون گیراییه که طلبگی هست.
مالک رو را
ببینید اینا موردی هست، ولی نه، مریضی که میخواد بره فتقش عمل کنه چطور نمیفهمه دنیا دست کیه؟ خب میبرن بستریش میکنن، اینم خودش اجازه میدهد. ولی یه مواردی ممکنه مریض ندونه، اما موارد دیگری هست که نه، کاملا متوجه دیگه که داره چه کار میکنه. من میخوام عرض کنم که اگر کسی اشکال کرد که فلیأخذ البراءة من ولیه، داره برای ما کلمه ولیه قرینه میشه که این باید بعد از مرگ مریض باشه نه قبل، ما داریم میگیم که اگه اینجور میخوای بفهمی لفظ تبعیتره هم برای ما قرینه میشه که اصلا ولی به معنای ولی که ما میگیم نیست، یعنی هر کس در این زمینه صاحب اختیار است. حالا ممکنه خود مریض باشه، ممکنه ولی مریض باشه، ممکنه چی؟ ممکنه مالک دابه باشه. این ستاش تعبیر من ولیه شاملش میشه. قرینه داریم اینجوری میفهمیم عبارت را، نه ای که برگردیم بگیم لفظ ولی وضع شده برای مالک، نه وضع نشده، ولی قرینه داخلیه خود این روایت داره به ما میگه چی؟ میگه که تبعیتره که با ولی ربط نداره، با مالک ربط داره. منظور از ولیه اینجا مالک هم هست. به عرض میرسید. پس شما در فهم این روایت یک استظهاری میکنید به واسطه لفظ تبعیتره که آقا منظور از ولی هر کسیه که صاحب اختیار این مورد هست. در مورد مریضی که خودش بالغ خودش، در مورد مریضی که بچه هست ولیش، در مورد مریضی که دابه هست مالکش، همه اینا از کلمه ولیه ظاهره که اراده شده است. هیچ مشکلی هم از نظر اراده این معنا از این لفظ نداریم، الا این که شما گفتید ظهور در غیر این داره، میگیم نه، تبعیتره داره میگه ظهور در یه معنای دیگری داره. این هم یه بحثی که در مورد دلالت حدیث کسی دیگه شبهه نمیتونه بکنه که بابا اینجا منظور از به اصطلاح ولیه هر فردی هست که اختیار این براءت دادن را داشته باشد. پس دلالتن و سندن حدیث مشکل نداره، خروج از قاعده هم گفتیم با داشتن حجت مشکلی ندارد و بنابراین میشه چی؟ ما میتونیم این را به اصطلاح بهش فتوا بدیم. قول مشهور اینجا به نوعی چه شد؟ دیگه تثبیت شد. الا این که به شما که عرض کنم ما یک شکل دیگری هم میتوانیم همین مسئله را بگیم، اینم آیون فرمودن، یعنی همین استدلال که به نظر ما این استدلال خوب قویی هست دیگه، ولی می فرمان یه جور دیگری هم میشه که شما به محظور اسقاط الحق قبل ثبوته هم برخورد نکنید. ما گفتیم ما این محظور را داریم استثناء میکنیم، می فرمان نه، به یه بیان دیگری میگیم که اصلا استثناء از اون قاعده هم نشود. چجوری؟ میگیم آقا این اخذ براءت به معنی شرط است و المؤمنون عند شروطهم، شرط میکنه. اخذ براءت معنیش اینه در نهایت، معالش به اینه که طبیب با مریض شرط میکنه که اگر ضرری برای شما پیدا شد من ضامن نیستم، من تمام تلاش خودم را میکنم، واردم هستم، اما اگه اتفاقا برای شما ضرری پیش اومد چی؟ این را از همین حالا گفته باشم من ضامن نیستم، شرط میکنم. اگه شرط بگیم دیگه شرط مثل شرط اسقاط خیار میشه. ها؟ الان میخوایم معامله کنیم، میگه که آقا همین الان من بهت بگم، فردا نیایی دبه بکنی، همینه که میبینی، جنس همینه که میبینی، یا بر میداری میری دیگه خیار نداری، یا اگر میخوایی دبه کنی هم حالا بذار برو دور کارت، من به یکی دیگه میفروشم. اگر شما اسقاط خیار بکنی به عنوان شرط، همه قبول دارن اینجا اسقاط به اصطلاح حق زمان بخوای بکنی به عنوان اسقاط الحق قبل ثبوته، شاید شبهه بکنی، به عنوان چی؟ شرط عدم زمان که دیگه نمیتونی، نتیجهش یکیه اما نوع بیانش دوتا شد. این هم یه راه دیگری که از اینجا بعد در یه مواردی میفرماید که به طور کلی در مورد بیتار شما ممکنه بگی این ملک است و وقتی شما اخذ براءت میکنید به معنی اذن در تلف است. خب حالا همین را تسری میدیم به مورد مریض، بیماری که انسان هست، میگیم یادتونه گفتیم اگه اذن داد دیگه ولو کشته بشه هدر خونش، نظیر همون اینجا هم میتونیم بگیم. بنابراین سه تا مسیر شد: یک، ما با روایت سکونی تخصیص بزنیم قاعده اسقاط الحق قبل ثبوته، آن لا یجوز، بگیم این مورد یجوز. یه بیان دیگر این شد که بگیم شرطه و شرط در ضمن عقد اجاره، این که اصرار داشتیم که این از عقوده، برای این میگفتیم شرط ضمن عقد شد. شرط ضمن عقد هم همه گفتن که صحیح هست و باید بهش عمل بشه، لازمه وفا بهش بکنیم. اما شرط هایی که ضمن عقد نیست محل بحث دیگه، که ممکنه شما یه وعده یه عهدی بکنید اما در ضمن عقد که نیست، چیه؟ لازم نیست بهش وفا کنید. میتونه طرف بگه حالا من یه حرفی زدم نمیخوام الان انجام بدم. عرض میرسید در باب این شروط ضمن عقد نکاح که بعضن من دیدم توی محضرها عقد را مطلق خونده، تو محضر میره شروط را امضا میکنه. این باید دقت بشه که اگه ضمن عقد نگفتن این میشه شرطی که الان پذیرفته داماد، ولی همین که پذیرفته را میتونه بعدش بگه من نمیخوام وفا کنم، من یه حرفی زدم یه قولی دادم حالا با نمیخوام. اینا مسئلهش در موقعی که خدای نکرده به اختلاف میکشه متفاوت میشه. اینکه چجوری طرف امضا کرده مهمه. الان عقود عموما دیگه بعد از این مسائلی که در بحث به اصطلاح اخیراً خانواده و اینا پیش اومد، عموما شرط را دیگه کسی ضمن عقد نمیخونه. به عرض میرسید دیدید دیگه عقدا معمولا مطلقه. اگه شرط ضمن عقد بخواد باشه باید اول قباله را بیارن، اون که عاقده بگه نگاه اینا شرایط ضمن عقد است، تو قبول داری؟ اگه طرف قبول کرد تفهیم باید بهش بشه. بعدش بگه خیلی خوب، با شرایط مذکوره، همطور که علل مهر معلوم و شرایط چه معلومه یا مذکوره، اینجوری باید خونده بشه دیگه، ضمن عقده. اما اگر آمد و طرف عقدش کرد انکحت و ها ایاهو تمام شد و قبلت و نکاح، شرطی نگفتیم، بعد میره تو محضر میگه این چند صفحه را امضا کنه، امضا میکنه این بدبخت دو مادم. این شرطه شرط ضمن عقد نیست دیگه، شرط مطلقه. به عرض میرسید، خیلی دقت داره اینا. خیلی خوب، حالا اگر یه نفر آمد شرط کرد، عهد کرد، وعده داد، ها درسته که میگیم به وعده وفا کنید، اینا اینجوریه اینجوریه، اما عهودی که واجب الوفا هست عهود خاصیه. هر عهدی واجب الوفا نیست، هر قولی که طرف میده واجب الوفا نیست. این میتونه بعدش بگه که آقا بله من یه حرفی زدم، ولی ضمن عقد نبوده که برای گردنگیر من بشه، واجب بشه. اینا یه نکاتیه که باید توجه داشته باشین، خصوصا وقتی عقد میخونید حواستون باشه. گرچه عرض میکنم یه چیزایی بعض وقتا عرف میشه، ولی اینا باید مشخص بشود که آیا این شرط ضمن عقد خوند یا نخوند. حالا این را باید کمک ما بدن آقایونی که معمولا درگیر ما میکنن با عقد، که بالاخره این واضح باشه. میبینید میگن نمیدونم، از خصوصا در مورد عقد ازدواج مشکلی که الان متاسفانه وجود داره اینه که تعداد قابل توجهی از این عقدها منجر به طلاق میشه. بعد موقع طلاق به همین سند استناد میکنه قاضی ها. بله، و توی دفترخونه که معلوم نیست که این را ضمن عقد خوندن یا خارج عقد، معلوم نیست، در حال که حکمش از نظر شرعی و حقوقی متفاوت میشه. بله، میگن مرحوم مقدس اردبیلی، حالا تو همین بخشی هم که هست مراجعه بکنید، این را نقل کرده صاحب جواهر که مرحوم مقدس اردبیلی فرموده بوده که شرط ولو ضمن عقد نباشد واجب الوفا هست. خب این شرطی که ضمن عقد نیست واجب الوفا بودنش اول باید ثابت بشه. اینا یه نکاتیه که جامعه ما بهش مبتلا شده و باید روحانیت و علما هم در مقام فقه فتوایی هم در مقام فقه استدلالی بهش بپردازن. در مقام فقه استدلالی آقایون میدونن چه دارن میگوین، ولی ما فتوا برای مردم نقل نمی‌کنیم. این ضعفیه که تو نظام روحانیت الان به وجود اومده. ما بعد بشینیم میگه آقای عقدی که میکنی، آقا پسر تو یه گروه بسیج هستی، امشب اومدین شما 4 سال دیگه همه تون عقد کردید، عقدی که میکنیم این چارچوباش هست. بعد طرف مبتلا نمیشه به این که آمده. همین دیروز بنده مواجه بودم، یه جوانی آمده از خانواده محترم که من میشناختم، با وجود که حالا من شیراز زیاد شاید همه خانواده ها نمیشناسم، اما این از خانواده های قدیمی اصیل شیراز که ما هم که تو جرمه میشناسیم. اینشون آمده با زنش اختلاف کرده، زندانه، بعد مادرش آمده التماس دعا چی چی، اختلاف پیش میاد بارگی. چرا ایشون مبتلا شده؟ به خاطر اینکه شرط ضمن عقد داره. اگه این شرط ضمن عقد را گفتیم قد پا در هوا هست، این گیر قاضی نمیتونه اینطور حکمی براش بکنه. اینا مسائلیه که باید با دقت گفته بشه و هر چه مسئله را ما بیشتر برای مردم بگیم، امکان وقوع جرم کمتره و امکان این دردسرهایی که برای خانواده ها و اینا پیش آمده، جوان متدین محترم حالا ای بره زندان، بغل دست کی میبرنش تو زندان؟ وسط یه مشت آدم هایی که پناه بر خدا به جرم هزار جرم خیلی بزرگ، گناهان خیلی بد توی زندان هم، این میبرن تو همو بند دیگه. یعنی این طرف را ما میبریم در یه جایی که در معرض هزار جور فریب شیطان و یاد گرفتن حقه های شیطانی و اینا هست. بعد برای چه؟ برای که من مثلا مهریه حالا پرداخته یا نپرداخته یا نمیدونم شرط ضمن عقد وفا کرده یا نکرده، اینا داره میشه مشکل. خیلی خوب، این را دقت داشته باشید. ما عرض کردیم برای این که بخوایم ضامن ندانیم طبیب را بر فرض اخذ براءت، دلیل داریم و اشکالی هم که طرف مقابل دارد برطرف میکنیم به این که اولا میگیم استثناء میزنیم قاعده اسقاط الحق، ثانیا میگیم چی؟ به عنوان شرط ضمن عقد اجاره هست، چون این اجاره بود دیگه، مگه نگفتیم اجاره هست؟ حالا شما اگه پارسال یادتونه دعوا میکردم، من میگفتم آه این اجاره هست، ای میگفتن نه تعبیر اجاره قشنگ نیست. شما ببینید همینجا چقدر این مفیده. عقد اجاره را همه گفتن عقد لازمه، مگه نه؟ حالا اگه گفتیم از عقودی هست که جدیدن درست شده، یا نه جزء عقود مشهوره نیست، باید دوباره بحث بکنی که آقا این عقد به اصطلاح طبیب با مریض آیا این جزء عقود لازمه است یا عقود جایزه هست؟ میدونید چه سرتون در میاد؟ اینه که بنده اصرار دارم میگم یه چیزی را که فقهای خطی گذاشتن از قدیم ولش نکنیم به این سادگی. آقا ما چند تا شبهه در ذهنمونه که شاید این عقد اجاره نباشد، همین تا اومدید این را درستش کردید باید بعدش وایسید این را پاسخ بدید. ولی از قدیم که ما مطلب را از چند صد سال پیش خوندیم، فقهای ما این را تحت عنوان اجاره شخص بررسی کرده بودن. گفتیم عقد عقد اجاره هست، یک کمی هم اگه بعضی ها براشون به اصطلاح سخت میشه بپذیرن که این یه نوعی اجاره شخص است. تا بعدش ما اینجاها دیگه بدونیم اگه شرط ضمن عقد شد شرط چیه؟ لازم الوفا هست. دیگه نخواهیم دوباره برگردیم بگیم آه حالا بایست ببینم این چه عقدیه، لازم است یا جایز است، که دوباره بریم به بحث بپردازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.